بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. در بحث قبلیمون علائم ضعف مربوط به روایت رو بحث کردیم و علامتهای متعددی برای ضعف به اصطلاح روایت و عدم اعتبار روایت مطرح کردیم و به دو دسته تقسیم کردیم: علائم ضعف و علائم نقص. و بحثهاش گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم. کذالک در علائم ضعف مربوط به راوی هم همین بحث مطرحه. دو قسمه علامتهایی هست که مربوط به جرح میشه، اساساً از کلن از اعتبار ساقط میکنه روایت رو، و علائمی هست که مربوط به ذم و نقص میشه، عامل ضعف اعتبار میشه، منتها ناقص میکنه، نه کلن بی اعتبار. ولذا علائم جرح موجب ضعف و علائم ذم موجب نقصه. این دوتا را باید مواظب بود که از هم تفکیک بشن. علائم ضعف و نقص در مقابل توثیق و مدح. معلومه توثیق و مدح یا جرح و ذم زمانی ارزش داره که چه توثیق و مدح راوی، چه جرح و ذم راوی از اهلش صادر بشه. کسی که در ارزیابی و شناسایی روات و راویان حدیث تخصص داره، تزلع داره و خودش انسان معتبری است در رجال، مثلا شیخ کشی، شیخ طوسی، شیخ نجاشی، مرحوم مثلا علامه از متأخرین، بالاخره چه در قدما چه در متأخرین، آنانی که در این رشته تبحر دارن، کار کردن و خودشون موثق و معتبر هستن. اینجا بله، اگر چنین شخصیت هایی در رابطه با راوی توثیق بکنن، مدح بکنن، یا مقابلش جرح بکنن، ذم بکنن، عامل معتبر بودن و نامعتبر بودن این قول راوی خواهد شد. تحقیقات رجالی رو اگر خوب بررسی بکنیم، تقریباً سه علامت عمده برای جرح راوی وجود داره. عمدتاً اینه، منتها اگر کسی استقصا بکنه ممکنه که بیشتر از این هم پیدا بشه. عمدتاً در رجال این سه عامل موجب جرح و بی‌ارزش بودن راوی و قول راوی میشه: یک، فساد عقیده، دو، فسق راوی، سه مجهولیت راوی. این ستا را اجمالا بررسی میکنیم. خب فساد عقیده یکی از عوامل جرح راوی، بی اعتبار شدن قول راوی میشه. شیخ طوسی در عدت الاصول صفحه 225 228 و صفحات قبل و بعد مطالبی در این رابطه داره. میفرماید اذا کان الراوی مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب و روا عن الائمه نظر فی ما یروی، اگر راوی از نظر اعتقاد و عقیده مخالف با مذهب حق باشه و از ائمه معصومین روایت نقل میکنه، باید بررسی بشه که آیا روایت یه این سنین راوی اگر معارض با یک روایتی که یک عادل نقل میکنه معارض نباشه، بی اعتبار نیست، اما معارض باشه، خب طبیعی است یک راوی که فساد مذهب، فساد عقیده داره، در مقابلش یک روایت دیگری هست که راویش هیچ گونه فساد اعتقادی و عقیدتی و مذهبی نداشته باشه، خب در تعارض این ساقط میشه، کنار میره. خب پس اگر فساد عقیده درباره اصول دین باشه، مثلا مثل غلات، اینجا شیخ طوسی میفرماید فما یختص الغلات به روایتهی فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عمل بما رواه في حال الاستقامة و ترک ما رواه في حال تخليتهم فاما ما يرويه في حال تخليتهم فلا يجوز العمل به على كل حال، صفحه 228 عدت الاصول. بالاخره راوی اگر فساد عقیده در اصول دین داشته باشه مثل غالیان، طبیعی است که این چنین فساد عقیده باعث میشه که این روایتی که این آقا نقل میکنه، اگر احیانا این شخص دو قطعه زمانی داشته باشه، یک زمانی مثلا جزء غلات نبوده، آدم معتدلی بوده، آدم متدینی بوده، بعدن گرفتار غلو شده، خب معلوم اینجا به قول شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه میفرماید که روایتی که نقل میکنه ببینیم در به کدوم قطعه زمانیش میخوره. اگر در زمانی بوده باشه که سالم بوده از نظر اعتقادی، خب روایتش هم ارزش داره، اما اگر نه، در زمانی داره نقل خبر میکنه که گرفتار غلو باشه، ولذا ما اون ارزشی نخواهد داشت. ما در اصحاب امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام داریم کسانی که این چنینن، یک زمانی صحیح العقیده بودند، یک زمانی گرفتار غلو شدند و فاسد العقیده شدند. مثلا محمد ابن مقلاس اسدی از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده که مدتی خیلی آدم صحیح و سالم و معتدلی بوده، بعدن گرفتار غلو شده. بله، مرحوم شیخ طوسی در عده می‌فرماید عملت الطائفت بما رواه فی حال استقامته و ترکو ما رواه فی حال تخلیته و کذالک القول فی احمد ابن هلال الابرتائی و ابن ابی عذافر و غیرها اولائه. ادهی مثل آقای محمد ابن مقلاس اسدی، مثل احمد ابن هلال ابرتایی، مثل ابن ابی اظافر و غیر اینها، اشخاصی هستند از اصحاب امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام کاظم علیه السلام. زمانی خیلی وضع اعتقادی و عقیدتیشون خوب بوده، بعدن فاسد شدن. اینجا طایفه شیعه و امامیه به روایاتی که در زمان صحیح العقیده بودن، خدمت شما عرض کنم، اینها روایت کرده باشه، به اون روایاتشون عمل میشه، و الا در حال تخلیط و اختلاط و اختلال و فساد اعتقادی اگر در اون زمانهاش روایت نقل بکنه ارزش نخواهد داشت. البته مهمترین طایفه فاسد و مفسد و عاقبت به شر در بین این فرقه ها ناصبی ها هستن، فرقه بسیار خبیث که از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستن و شکی در پلیدی و خباثت و کفر اینها وجود نداره، چنانچه در موثقه عبدالله ابن ابی یعفور از امام صادق علیه السلام نقل شده این روایت موثقه که حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یخلق خلقا انجس من الکلب و ناسب من اهل البیت انجس منه. خداوند متعال پلیدتر از سگ چیزی را خلق نکرده، و بدانید که ناسبی ها از سگ هم انجس هستند. پس فساد عقیده خصوصا در غلو غالی باشه یا مقابل غلو ناسب و عداوت جو باشه نسبت به اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین، قابل جبران نخواهد بود چنین اخباری، و خدمت شما عرض کنم به هیچ وجه معتبر نخواهد بود. خب این یکی از عوامل ضعف خبر و سقوط روایت در صورتی شد که راوی این چنین مبتلا به فساد عقیده باشه. خب دومین عامل فسق به خصوص هست. ما فسق دو جور داریم، یه دفعه این هست که کسی فاسق هست، مثلا شرابخواره، یا احیانا مثلا مزاحم همسایه است، آدم چشم چرانیست، اما از نظر گفتار آدم دروغگویی نیست، ولذا ممکنه یک اینچنین فاسقی که مبتلا به شرب خمر فاسقه، ولذا در محکمه شهادتش قبول نیست، ولی دروغگو نیست، خب این مشکل ایجاد نمی کنه، بعدن خواهیم گفت. ممکنه موجب نقص خبر بشه، اما موجب ضعف خبر، یعنی کلن بی اعتبار بودن خبر نخواهد بود. اینو تکرار می کنم که موجب ضعف خبر یه مسئله هست، موجب نقص خبر مسئله دیگه است. موجب ضعف خبره یعنی کلن خبر را از اعتبار ساقط میکنه، بیارزش میکنه. موجب ضعف خبره یعنی یه مقدار اعتبارش میاره پایین ولی قابل جبرانه. این که میگیم فسق به خصوص، کسی که فاسق هست به دروغگویی، فاسق هست به زعال خبر بودن، جعل خبر کردن، این است که بنابراین اینجا کلن حدیث نقلش هیچ ارزشی نخواهد بود. تقریبا در رجال متسالمون علیه، کسی اگر چنین فسقی به نام دروغگویی و زعل و وضع و وضع و زعال باشه، طبیعتا سیره عقلا هم که به قول ثقه عمل می کنن، خب این دیگه ثقه نیست دیگه، کسی که دروغ میگه میشه سقیچه اعتباری. خب پس بنابراین این فسق به خصوص، کذب در نقل خبر و جعل حدیث اگر کسی داشته باشه، از علائم قطعی ضعف راوی است. اما نه، فسقه های دیگر عرض کردیم اون موجب نقص خبر هست ولی بی اعتبار نمیکنه. سومین عامل که مربوط به راوی هست و بی اعتبار میکنه قول راوی رو، موجب ضعف خبر میشه، مجهولیت قطعی است. راوی طوری است که اصلا از اوصاف او هیچ گونه خبری در کتب رجالی نباشه. شیخ حر آملی در وصول الاخیار صفحه 404 در ضمن رسائل فی درایت الحدیث ایشون می‌فرماید و هو یعنی مجهول، المروی عن رجل غیر موثق ولا مجروح ولا ممدوح او غیر معروف اصلا، و منه قولهم عن رجل او عمن حدثه او عمن ذکره. ایشون می‌فرماید راوی مجهول یعنی اونی که روایت رو نقل میکنه از یک آدمی که نه موثق نه مجروح نه ممدوح، هیچ درباره او سخنی در کلمات رجالیون نیست. پس بنابراین راوی مجهول اون کسی است که هیچ معلوماتی درباره او در کتب رجالی وجود نداره، ولی زیاد مشهور این است که راوی مجهول فاقد اعتبار هست. مرحوم آیت الله لزمای خویی خریت این فن در معظم رجال حدیث جلد 1 صفحه 91 بحثی دارد، می‌فرماید نمی‌تونیم به همه روایات اصول کافی ما به دید صحیحه نگاه کنیم. چرا؟ چون فیها در روایات کافی روایاتون فی اسنادها مجاهیل، روایات ما در اصول کافی داریم که در سندهاش راویان مجهول وجود داره. طبیعتاً بعضی از روایات این طوریه، ولذا اصول کافی از معتبرترین کتب شیعه است. دو متأسفانه بعضی ها با ضعف بینش کل روایات اصول کافی را صحیحه، گاهی بالاتر قطعیت و صدور خواستن تلقی بکنن. خب این اشتباه بزرگی است. بیان مرحوم آقای خویی بیان بسیار متینی است. البته راوی که مجهول است دو جور مجهولیت، یه دفعه راوی طوری مجهول است که به هیچ وجه در کتب رجالی نمیشه این را اصلا شناسایی کرد، مجهول اندر مجهوله. منتها برخی راویان هستن که مجهولیت قطعی ندارن که هیچ راهی برای شناساییشون نباشه، بلکه میشه از راه‌ها و از قرائن جنبی به نوعی این راوی مجهول رو معلوم کرد. خب این چنین مجهولیت موجب نقص هست اما موجب ضعف نیست. کم اعتبار میکنه اما بی اعتبار نمیکنه. پس اون مجهولیت به طور کلی از حیز انتفاع خبر را و راوی را بی اعتبار میکنه که مجهول کامل باشه به نحوی که هیچ قابل شناسایی نباشه. خب این پس سه علامت شد: فساد عقیده، فسق به خصوص که دروغ و جعل خبر، سوم مجهولیت قطعی، مجهولیتی که قابل شناسایی نیست. سه علامت دیگر داریم موجب نقص راوی و موجب ذم راوی هست. خیلی سریع این سه علامت را عرض می کنم. یک، شخص راوی در مزان مخالفت با ولایت اهل بیت پیامبر باشه. منظور این است که مثلا در دربار بنی امیه یا بنی عباس داره کار میکنه، جزء عمله اونهاست. خب این موجب مذمت راوی هست، ولذا مذمت یک ضعف ابتدایی است، باعث سقوط اساسی روایت نمیشه، باعث کم اعتبار بودن روایت میشه، ولی قابل جبرانه. بنابراین کسی اگر در دستگاه حکومت قاسبانه بنی عباس یا بنی امیه خدمتگزار باشه، این موجب مذمت و نقص خبر میشه، کم اعتبار میکنه روایت را، اما قابل جبرانه، چون اشخاصی بودن در دستگاه بنی امیه یا بنی عباس در این حال که در اون حکومت مشغول کار بودن ولی شیعه واقعی بودن، ولی البته اونا استثناءاتی است، ولی قاعده کلیش این است که به نوعی موجب مذمت و ضعف اعتبار روایت راوی میشه. مثلا مرحوم علامه هلی در الخلاصه فی علم الرجال صفحه 60 میفرماید: حذیفه ابن منصور کان والیا من قبل خلفاء بنی امیه و یبعد انفکاکه عن القبیح. حذیفه از طرف خلیفه والی بوده، بعید است که ایشون آدم راست و درستی باشه. این موجب ببینید مذمت و کم اعتبار شدن روایته. اما در مقابل مثلا علی ابن یقتین را داریم که وزیر معروف دستگاه عباسی بود، از موثقین قطعی امام بود. بالاخره در رابطه با بنی امیه بنی عباس ما روایات زیادی داریم، خصوصا بنی امیه که جمعاً مورد لعنت قرار گرفتن، که در زیارت عاشورا اللهم لعن بنی امیه قاطبه و روایات دیگر. اما در این حال گاهی اشخاصی قابل استثناء هستند. مثلا در رابطه با سعد الخیر که از بنی امیه است، در حال گریه و ناراحتی اومد به محضر امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود در الاختصاص صفحه 82، حضرت بهش فرمود: ما یبکی که یا سعد، چه باعث گریان شدنت شده؟ قال: کیف لا ابکی و انا من الشجره الملعونه فی القران. سرگریه نکنم در حالی که من از شاخ و برگ شجره خبیثه ملعونه فی القران هستم. فقال علیه السلام: لست منهم. تو ولو از بنی امیه هستی، ولی لست منهم، تو از بنی امیه حساب نمیشه. انت امویون من نا اهل البیت، تو یک اموی هستی، من تو از ما اهل بیت هستی. بعد خیلی زیباست که امام علیه السلام برای آرامش خاطر این شخص با شخصیت اموی استدلال میکنه به آیه قرآن: اما سمعت قوله تعالی فمن تبعنی فانه منی، هر کس تابع من باشه، پیامبر عظیم الشأن خداوند تبارک و تعالی میفرماد فمن تبعنی فانه منی، هر کس از من تبعیت بکنه اون از من خواهد بود، هر که باشه. سعد الخیر از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان هست که ایشون مستبصر شد و مورد عنایت خاص امام باقر صلوات الله علیه قرار گرفت. پس بنابراین اگر راوی در مزان مخالفت با اهل بیت پیامبر باشه، مثل اعوان خلفا و از بنی امیه، اینها موجب ضعف ابتدایی خبر میشه ولی قابل جبران هست. مثل این که داریم از بنی امیه یا از بنی عباس، از اعوان و انصارشون که مورد تأیید اهل بیت پیامبر. دومین عامل ذم خبر و کم اعتبار بودن خبر در رابطه با راوی، فسق به جواره هست. قبلا اشاره کردیم کسی که مرتکب کذب و جعل خبر نباشه ولی معصیت های جنبی داره، مثلا گرفتار شرب خمره، گرفتار برخی از گناهان دیگر هست، این موجب کم اعتبار بودن خبر میشه اما موجب بی اعتبار بودن نمیشه. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در الوجیزه صفحه 563 ضمن رسائل فی درایت الحدیث ایشون میفرماید: و یستعمل عندهم الفاظ فی الذم سواء بلغ حد الجرح ام لا، بحیث یسکت به الخبر فی نفسه عن الاعتبار ام لا، بل کان بحیث یسکت عن المقاومه مع غیره من الاخبار المعتبره، مثل قولهم فاسقون، قولهم فاسقون به جواره. میفرماید که در رابطه با مذمت راوی الفاظی به کار میره که موجب سقوط اعتبار و ارزش خبر نمیشه بلکه موجب نقص خبر میشه، به نحوی که این خبر اگر در برابر خبر معتبر قرار بگیره نمیتونه مقاومت بکنه، در مقام تعارض ساقط میشه. بنابراین فسق به جواره برای راوی به طور محدود ایجاد نقص میکنه، ضعف ابتدایی ایجاد میکنه. مرحوم شیخ طوسی هم در این رابطه جمله زیبایی داره در عدت الاصول صفحه 228. بیان شیخ طوسی این است: فاما من کان مخطئا فی بعض الافعال و فاسقا به افعال الجواره و کان ثقتا فی روایته متحرزا فیها فإن ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه و إنما الفسق بأفعال الجواره يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره. جمله خیلی متین و منطقی و حکیمانه است. می‌فرماید کسانی که در افعالشون خطا کارند، فاسقن، منتها فعل جوارحی، آدمیش مثلا گرفتار اعتیاد به مشروب خاری یا احیانا چشم چرانی و چنین هرزگی هایی داره اما دروغ نمیگه، شیخ طوسی میفرماید اینجا بله، این شهادت این قبول نیست،
چون عدالت نداره، اما خبرش بی اعتبار نیست، خبرش معتبره، چون فرض این است که آدم دروغگویی نیست. البته بله این نقص را داره که اگر همین خبر ایشون با یک خبر آدم عادل مواجه بشه، معارض بشه، نمیتونه مقاومت بکنه، نقص داره. این چنینه. پس بنابراین ضعف به اصطلاح خبر اینجا نیست، نقص خبر هست. یعنی فسق جوارحی اگر شخص مبتلا به جعل خبر و دروغ و دروغگویی نباشه موجب ضعف ابتدایی خبر میشه که قابل جبران هست. آخرین چیزی که در رابطه با علائم راوی و موجب نقص میشه ولی قابل جبرانه، راوی ناقل از ضعفا باشه، نقل حدیث و نقل خبر بکنه از ضعفا، چنانچه از نظر قمیون و از نظر ابن غزائری کثرت نقل روایت از ضعفا سبب ضعف راوی به حساب میاد. یعنی کسی اگر معروفه که از راویان ضعیف نقل خبر میکنه، خب بی اعتبار نمیشه نقل خبر این آدم، ولی کم اعتبار میشه. این چنینه، یعنی نقص ابتدایی و عیب به حساب میاد اما بی اعتبار نمی کنه، چون بالاخره جایگاه راوی جایگاه بلند مرتبه ای هست. ولذا اگر شخصی باشه که از انسانهای ضعیف نقل خبر میکنه، به نوعی این خبرش کم اعتبار میشه. اگر بررسی شد، قرائن و شواهد نشون داد که نه، مثلا این خبرش از راویان ضعیف نبوده، خبرش قابل اعتبار و ارزش خواهد بود. ولی تا این ضعف ابتدایی ایجاد میکنه، قابل جبرانه. چنانچه علامه حلی در رابطه با ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالله میفرماید ضعفه ابن الغزائری قال انه یروی عن الضعفا. علامه حلی رحمت الله تعالی علیه در الخلاصه فی علم الرجال صفحه 5 میفرماید که ابراهیم ابن سلیمان ابن عبدالله تضعیف شده، ابن غزائر درباره او گفته که انه یروی عن الضعفا. خب این سبب به نوعی ضعف میشه، نقص میشه، ولی در حد یک ضعف ابتدایی است، قابل جبرانه. چنانچه خود علامه در ادامه میفرماید که شیخ طوسی ابراهیم ابن سلیمان را توصیق کرده و لذا نقل حدیث ایشون از ضعفا مانع معتبر بودن خبرش نیست. پس بنابراین کثرت نقل خبر در حد یک ضعف ابتدایی تلقی میشه که قابل جبران هست. پس بنابراین ما در رابطه با عوامل ضعف روایت و عوامل نقص روایت و همچنین عوامل ضعف راوی و عوامل نقص راوی تقسیم بندی کردیم و در هر قسمت علائمی رو عرض کردیم. بحث خوبی بود از نظر رجالی این بحث، البته منحصر به این علائم مورد بحث نیست، ممکنه کسی استقصا بکنه، بررسی بیشتری بکنه، علائم مثلا ضعف راوی یا ذم راوی و نقص راوی رو ما گفتیم 6 تاست به 5 تا برسونه، ولی عمدتا در رجال اینها مورد به اصطلاح
توجه قرار گرفته. انشاءالله موفق باشید و این بحث های رجالی میشه گفت داریم در مقدمات بحث میکنیم، به اصل متن داریم انشاءالله نزدیک میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.